بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغدرة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبرأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نطيع أجر المحسنين. آیه 56 از سوره والد یوسف. قرآن کریم خب این سبک و روشش اینه که وقتی قصه هایی را بیان می کند، چون منظور که فقط قصه گفتن و داستان سرایی نیست در قرآن، شأن قرآن اجل از اینه که کتاب تاریخ باشه، کتاب قصه ای باشه، بلکه کتاب هدایت است و هرچه هم که ذکر می شود هدف همون هدایت انسان است و تربیت انسان و تکمیل معارف، تهذیب نفوس و اخلاق و تعلیم برنامه های عبادی و عملی. حالا اینجا هم که قصه یوسف را خداوند حکیم شروع کرده، یک قسمت عمده ای از این داستان که بیان شده است، حالا در این وسط توجهی می دهد به همون هدف اصلی که دارد. هدف اصلی توحید در بعد اعتقاد و تقوا هم در بعد عمل. تمام هدف این که انسان هم موحد بشود از حیث عقیده و هم متقی بشود از حیث عمل. و چون تا اینجا که رسیده این، خب یک نتیجه مهمی از جهت توحید و تقوا گرفته شده. از این جهت خداوند تنبه میده، بیداری میدهد، هشدار میدهد انسان را. کتاب اینجا حضرت یوسف علیه السلام روی چه عاملی، با اینکه همه عوامل دست دست داده بودند که او را از بین ببرند، حتی اول به ذلت بکشند او را، اما برعکس به عزت و اوج سعادت رسید. این چه بوده؟ می فرماید و کذاری که مکن نال یوسف، ما به این کیفیت که تا به حال قصه را شرح دادیم، از همون زمان کودکیش و بعد حوادثی مشکلات سنگینی پیش آمد، ما به این کیفیت با این تنظیم حوادث و جریانات ما یوسف را مکانت دادیم در زمین. مکن لیوسف فی الارض، مراد از زمین در اینجا همون سرزمین مصر. در اون مملکت مصر، در سرزمین مصر، ما مکانت به یوسف دادیم. مکانت همون تسلط، رفع، قدرت، حکومت. ما به یوسف یه چنین موقعیتی دادیم. یتبوأ منها حیث یشاء، جوری شد که در هر جا و در هر نقطه این سرزمین که میخواست تصرف داشت. دیگه همه جا مال یوسف بود. و چون در همون جریان اینکه وقتی با ملک روبرو شد و او را از همه جهت دید که کامل است، صحبت هم کرد و علاوه بر همه اون صفات کمالی که داشت، کمال خانوادگی او را هم شناخت که او از خاندان ابراهیم علیه السلام که شهرت جهانی داشته است و او از خانواده وحی و نبوت است. در عظمت و جلالت یوسف علیه السلام در نظر ملک افزوده شد و قدرت و موقعیت و منصب عظیم به او داده شد، بلکه استفاده می شود از آیات دیگر که سلطنت به طور مطلق به دست یوسف علیه السلام افتاد. برون که حالا از جهت ظاهر از ملک فقط موقعیت خزانداری کشور مصر را به عهده گرفته، اما بعدن که می بینیم حضرت یوسف وقتی در پیشگاه خدا شکر می کند، به خدا عرض می کند که آتی تنی من الملک، به من سلطنت دادی، به من ملک دادی. و از قرآن دیگه هم استفاده می شود، ولی اون که ملک بوده از بین نرفته، بوده است، اما فقط به عنوان ملک و مثل بعضی سلطنت های تشریفاتی که هست فقط داشته و به قدرت و حکومت دست جناب یوسف علیه السلام بوده. البته روایت هم داریم که وقتی اون مسئله خزانه داری کشور مصر را به عهده گرفت، بعد اون سالهای فراوانی که پیش آمد، در اون سالهای 7 سال فراوانی تمام محصولات مصر را زائد بر مقدار ضرورت خوراک که مردم داشتن همه را ضبط کرد، حتی خرید هر که هم هرچه داشت مالش بود در مصر، هر که محصولات بود همه را خرید و ضبط کرد در انبارها. بعد این 7 سال فراوان تمام شد، 7 سال قحطی که پیش آمد، بر حسب روایتی که نقل شده است اون سال قحطی که اون 7 سال شروع شد، در سال اول هر چه درهم و دینار بود، یعنی اون قله ای که در انبارها ضبط شده بود، در سال اول به مردم داد و در مقابل هر چه درهم و دینار و پول بود گرفت، یعنی فروخت به مردم در مقابل درهم و دینار. اون سال اول که در اون سال دیگه هر چه پول بود همه دست جناب یوسف علیه السلام، و سال دوم گندم داد به مردم، مواد غذایی داد، و در مقابل هر چه زیورالات بود در دست مردم، در مقابل زیورالاتشون به اونها گندم داد و اونها را گرفت. سال دوم هم هر چه وسائل زینت و زیور بود ملک جناب یوسف بود، و سال سوم باز هم گندم به اونها داد و هر چه حیوانات 4 پایان که داشتن اونها را هم به ملک خودش را آورد، و سال 4 باز هم مواد غذایی و خوراکی به مردم داد، و در مقابل هر چه غلامان و چریزان که در ملک ملت مصر بود همه اونها را هم خرید و گرفت در مقابل اون گندم ها و مالش اونها شد. سال 5 هر چه مزارع بود و باغات بود در دست مردم، همه اونها به ملک جناب یوسف در آمد. سال 6 هر چه خانه بود، مساکن بود، مواد غذایی به مردم داد و تمام این خانه ها و مسکن ها شد ملک جناب یوسف علیه السلام. خب مردم نشسته بودن تو خانه ها، اما مالک جناب یوسف بود. سال 7 خودشون به عنوان برزگی در مقابل جناب یوسف بودن. مرد و زن کشور مصر همه شدن برده جناب یوسف علیه السلام. ولی این برزگی کسی نگه حالا برده پیغمبر شدن، این ذلت نیست، این که برده خدا بشود کسی. اگر ما همه بنده خدا هستیم، و این من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد، همه بنده خدا بودن عزت است، همچنین بنده اولیاء خدا بودن هم عزت نیست. ما الان نمیگیم به امام زمان ارواح نافدا انا عبدوش، من بنده رو هستم. این کمال عزت در همینه که او ما را به بردگی بپذیرد، به غلامی بپذیرد. برده انسان‌های عادی بودن ذلته، به شکلی ضربه انسان دیگری باشد و انسانی که حقوق را همه را زیر پا میگذارد و رعایتی نمی کند از ذلت برای اوست. اما انسان بنده خدا باشد و بنده پیغمبر بزرگ خدا باشد و بنده امام عصر علیه السلام باشه، این که ذلتین عزته و تمام خدمات و زحمات هرچه بود خب عهده جناب یوسف علیه السلام بود و همه اینها در رفاه بودند تحت تدبیر حکیمانه اون حضرت. خب خدا هم خواست بالاخره به مردم همه نشان بدهد اون دستهایی که میخواست او را برده کند چطور شد، همه برده او شدند، به جای اینکه این کشور مصر یه روزی همین شخص را بله به صورت یک غلامی در بازار خودش در معرض فروش قرار داده بود و او را در میان زندان سالها در همین کشور مصر. حالا میبینم که ملت مصر چجور شده، هر چه دارن در ملک جناب یوسف علیه السلام مالک همه شد. وقتی تمام این هفت سال هم تمام شد دیگه هیچی کسی مالک نیست، هر چه هست جناب یوسف که آیه هم نشون میدهد دیگه مکننا لیوسف فی الارض، ما در این سرزمین مکانتی دادیم به یوسف، او را حاکم قرار دادیم، مسلط کردیم به جوری که یتبوأ منها حیث یشاء، هر جا که دلش میخواهد به هر نقطه ای که میخواد همونجا یوسف بود، جا همه جا مال یوسف بود. یتبوأ، تبوأ یعنی جا گرفتن، مکان گرفتن، یعنی همه جا نظر نظر یوسف، مشیت مشیت یوسف، اراده اراده یوسف، فرمان فرمان یوسف بود. یتبوأ منها حیث یشاء. خب بعد این تمام شد این هفت سال قحطی و با ملک صحبت کرد. خب من تمام این تدبیراتم این بود که این ملت را از سقوط نجات بدهم. حالا تمام شد، یعنی برنامه کار من تمام شد، این 14 سال هم این کیفیت هم منقضی شد، 7 سال فراوانی 7 سال و قحطی گذشت و به این ملت از سقوط حتمی نجات پیدا کردن. بعد شروع کرده هر که از مردم گرفته بود همه را دوباره به تحویل مردم داد، هر چه بوده چهار پایانشون، تنگزان، غلامانشون، چون از هر که گرفته بود خب معلوم بود، یعنی ضبط کرده بود که مالی که بوده، همین را تحویل مردم داد و بعد پولهاشون و تمام دیورالاتشون هر چه بوده و خودشون را هم که آزاد کرد، همه اتقاء یوسف علیه السلام شدن. بعد به ملک گفت که این هم اون مقام منصبی که به من داده بودی، حالا تو ملک اما در این حال که تحمیل برنامه ای که من داشتم حکومت کنی. و در روایت هم از او هم گفت که من به دست تو خائف شدم، توبه کار شدم، چون مشرک بود و هم به شرف توحید و دین آسمانی در آمد، او هم شد موحد و بعد هم تمام حکومت به دست جناب یوسف علیه السلام تفویض شد و او ملک مطلق شده. در حال آیش را میدهد که کذالک مکننا لیوسف، ما به این کیفیت دیدید که از اون اول کودکی همه عوامل برای ذلیل کردن یوسف بود، از بین بردن او هدف همین بوده، ولی دست قدرتی بالا این دستها او حامی یوسف علیه السلام بود. یعنی کسی این قصه را مطالعه کند با دقت، توحید در قلبش جا میگیره، یعنی میفهمد همش عوامل مادی نیست، همش اسباب و وسائل طبیعی نیست، بلکه فوق وسائل و اسباب طبیعی مادی مطبق الاسباب در کار است. اوست که نقشه هایی را برهم میزند، اوست که نقشه هایی از باطن ترسیم میکند. یکیدون و اکید و کیدا، یکیدون کیدا و اکید و کیدا، اونها نقشه ها طرح می کنند، من هم نقشه ها طرح می کنم. این نکیدی مفی، نقشه من برای همه کس هم قابل درک نیست. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. به این کیفیت ما به یوسف مکانت دادیم، یتبوأ منها حیث یشاء، از این سرزمین به هر نقطه ای که اون مشیتش تعلق می گرفت مکان می گرفت، تطرف داشت، نفوذ داشت. نصیب و به رحمت نامن نشا، ما رحمت خود را به هر چه بخواهیم می رسانیم. نصیب و به رحمت نامن نشا، ولا نزیع اجر المحسنین. خب تا اینجا توحید رو نشون میده، این جمله آخر هم مسئله تقوا را نشون میده. یعنی متوجه باشید کسی که برنامه احسان و نیکوکاری و تقوا را پیش بگیره در این نظام حکیمانه ما ضایع نخواهد شد. همه به اجر خودشون میرسند. کسی خیال نکند که اگر یک نفر باشم در یک محیط فاسد این تقوای من یک نفر چه خواهد کرد؟ نه، کسی فکر نکند. گاهی به فکرها میرسه که حالا محیط فاسدی شده، در محیط فاسد من یک نفر مثلا متقی باشم، من یک نفر صادق باشم، من یک نفر امین باشم، همه جا دروغ است و خیانت، تقوا و امانت من یک نفر چه ارزشی دارد؟ خیر، نظام حکیمانه خدا این یک نفر را هم فراموش نمی کند، ضایع نمی کند، اجر او را از بین نمی برد. بالاخره با همین تقوای یک نفر می تواند به همون سعادتی که در دنبال تقوا و صداقت و امانت به همون برسه. منظر دیدیم که یوسف در یک محیطی زندگی می کرد که اون سراسر فساد بود، در کاخ عزیز مصر بود، از در و دیوارش کفر و فسق می بارید، در همون محیط فاسد کلمه معاذ الله ورد زبان یوسف علیه السلام بود. او تقوا داشت. آیا تقوای یک نفری او در اون محیط فاسد مؤثر نشد؟ مؤثر شد. دیدیم که نتیجه اش رو گرفتیده. ما اجر محسن را ضایع نمی کنیم. این نشان تقواست. تا اینجا توحید دست قدرت الله را دیدید فوق همه این عوامل و اسباب و وسائل چجور حمایت از او شد. ولی در این حال یوسف هم دارای تقوا بود، دارای احسان بود، چون محسن بود، چون متقی بود، و لذا نظام حکیمانه توحیدی همین شخص متقی را به درجه عزت و عظمت و سعادت رسانی تکتی در فکرش خطور نمی شد. و لذا تزار ولا نزیع و عجب المحسنی، ما این که داریم عالم را تدبیر می کنیم از ماورای همه علل و اسباب، ما هستیم که عجب نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. پس این دو مطلب را ما از این آیه استفاده می کنیم، یعنی از همین قصه و داستان جناب یوسف علیه السلام. یکی مسئله توحید است که اون کسی که فاعل مطلق است در عالم کار می کند و همه عوامل را او تنظیم می کند خداست، و هم این که احسان یعنی نیکوکاری و تقوای انسان هم در این مسیر او را به سعادت می رساند. ولا نزیع و عدل المحسنی. اون آیه بعد هم راجع به آخرته، یعنی با همه این سعادت ها که نصیب انسان های متقی هم در همین دنیا می شود، در این حال اینها چشم شما را پر نکند. این چیز مهمی نیست. با همه این سعادت ها که می بینید در دنیا نصیب جناب یوسف علیه السلام شده، به سلطنت رسیده، حکومت متقی پیدا کرده، مالک همه چیز هم شده است، در این حال این فناپذیره. این چیز مهمی نیست. اونی که ارزش دارد که انسان براش اهمیت بدهد و دنبالش باشه اجر آخرته. این اجر دنیوی بله، حالا شما هم متوقع نباشه هر متقی در همین دنیا به همه سعادت برسه، نه این دورا میشه. بسیاری از انسانهای محسن، انسانهای متقی در همین دنیا راه تقوا را هم پیمودند، ولی اون جوری که ما میخواهیم که سعادت در دنیا نصیبشان خوب نشده است. اما این معناش این نیست که این تقوا اثر نمیگذارد، دنیا به هم دیگه تمام نمیشه که. اگه بنا بود عالم در همین دنیا تمام بشه، خب بله ما میگفتیم چطور شد پس این همه تقواها و این همه انسانهای صالح العمل چطور شده مثلا به سعادت نرسیدن، این همه دعاها چطور شد مستجاب نشد، به ذهن میاد این همه مردم بدکار بدعمل در این دنیا کیفها کرده اند، لذتها برده اند، به اوج عزت رسیدن، از اون طرف متقی ها این همه محرومیت ها کشیدن. شما این حساب برای اینه که خیال کرده این که عالم منحصر به همین عالم دنیاست، با انقضای عالم دنیا عالم تمام شده، وانگه اینجور نیست. عالم دنباله دارد، تمام دنیا از اول عمر آدم علیه السلام تا به همین جهان حساب کنیم در مقابل آخرت چه اندازه یک ثانیه در مقابل میلیون ها سال هم نیست. حالا فرضاً یک ثانیه انسانی رنج بکشه،
با تمام این تقواها که داره یک ثانیه رنج میکشه، ولی دنبال یک ثانیه رنج میلیون ها سال غرق در رفاه بشه، آیا این ارزش دارد یا خیر؟ بازم جای اعتراض ندیگه. یک ثانیه رنج کشیدن و میلیون ها سال لذت بردن، آیا این هم با جای اعتراض؟ خیر. دنیا به همین کیفیته، دنیا با همه چیزش غرق در عزت و سعادت و اون چه دلش میخواهد بشود بازم تناپذیره. این مهم نیست که چشم آدم را خور کند. در این حال که میبینید یوسف علیه السلام با همه این عزت ها و سعادت ها رسید و عمر طولانی هم کرد، 100 سال بیشتر هم عمر کرد، و بسید 27 سال بسرم رنج کشید در این عالم با همین مشکلاتش. در همین 7-8 سال که دیدی نبوده، ولی در این حال با همه این عزت و سعادت عاقبت در دل خاطره هست، یعنی همه این عزت ها در دنیا پوچ شد. ثروتمند ها، قدرتمند ها، جمیل ها، همه این ها از بین رفتن. این پوسیدنیه. دنیا برای انسان های عاقل و خردمند ارزنده نیست که در باره اش فکر کند. ولذا ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. اونی که برای انسانهای مؤمن متقی ارزنده است اجر آخرته. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. مردم مؤمن با تقوا، اونها هم ایمان دارن هم تقوا دارن، اجر آخرت برای اینها مهم است و خیر مطلق حساب میشه. دنیا را به عنوان خیر مطلق برای انسان‌های مؤمن ارزنده می‌کند. ولا اجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. ولذا دنیا این دو تا عیب را به طور مسلم دارد. هرچه هم انسان به عزت و سعادت برسد این دو تا عیب همراهشه، یکی اینکه فناپذیر است و دیگر اینکه نوشش با نیشش توأمه. ما در این دنیا نداریم یک نوش محض باشه که دنبالش نیشی نباشه، این ما نداریم. ولی همین بس در عیب دنیا دیگه، هم نوشش با نیش همیشه توامه است و هم در فرض یه نوش خالص هم باشه، بر فرض محال هم نوش خالص باشه، فناپذیره. به همین زودی بساطش برچیده خواهد شد. ولی چنین دنیایی قابل دلبستن نیست، هم نوشش خالصی و اگر هم نوشش خالص هم باشه به همین زودی تمام خواهد شد، فناپذیره. ولذا مولا المتقین امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین اوصیکم عباد الله بتقوا الله. بندگان خدا، اونی که من به شما سفارش می کنم تقوا، اونی که خیلی باید رو شما دقت کنید، سرمایه به دست بیاورید، براش اهمیت قائل بشوید تقواست. اوصیکم عباد الله بتقوا الله الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش. لباس های آراسته بر تن شما پوشانده، وسائل معاش شما فراهم کرده. بعد می فرماید همه اینها اگه بنابود کسی در دنیا بقا پیدا کند و جلو مرگ را بگیره، باید جناب سلیمان به داوود باشه. فلو ان حتی از یوسف هم بالاتر. جناب یوسف علیه السلام در یک منطقه ای سلطنت و حکومت داشت. اون فقط خب حکومت عادی بود، فوق العاده هم زیاد نبود، اما اونش خیلی عظیم بوده و فوق العاده بوده و اعجاز بوده. اون سلطنت و حکومت سلطنت جناب سلیمان بوده، اون داره اعجازه. لا ینبغی لأحد من بعدی، یکی این سلطنتی داشته که از خدا هم خواسته است، که امام امیر علیه السلام اشاره به اون مطلب می کنن. فلو ان احدا یجد الى البقاء سلما، اگه بنابود یک کسی پیدا بشود نردبانی دیگه پیش پایش برسد به بقاء ابدی، او الى دفع الموت سبیلا، اگه بنابود کسی پیدا بشود شروع مرگ را بگیرد، لکان ذالک سلیمان داوود، باز اون باشه. الذی سخر له ملک الجن و الانس مع النبوه و عظیم السلطه. اون کسی که سلطنت بر جن و انس داشت، نه فقط بر انسان ها در یک منطقه، سلطنت بر جن و انس داشت، بر وحش و طیر داشت، پرندگان هوا، وحشیان بیابان، جن و انس همه تحت حکومت جناب سلیمان بودن، علاوه بر این ملک دنیایی و نبوت و عظیم الزلفه مقام نبوت و مقام تقرب الالله هم داشته، یعنی سلطنت معنوی و صوری، مادی و معنوی همه را داشته است. حال این فاقی من در دنیا با همه این عزت و مشرت حیرت انگیز اعجاز آمیز آیا باقی من خیر؟ فلما استوفات امته و استشمل مدته، وقتی اون رزق مقدر و قدرات خدا مقدر کرده بود به دست آورد و اون مدت مقرر منقضی شد، رمت و قسی الفنا به نبال الموت، کمانهای نیستی تیرهای فنا را به سمتش پرتاب کردند، رمت و قسی الفنا به نبال الموت و اصبحت دیار منه خالیه و المساکن معطله، تمام این شهرها پر بود از سلیمان، یعنی حضرت مفتی شد از سلیمان و المساکن معطله، دیگه تمام خانه ها و تهی شد و همه شهرها خالی از سلیمان شد. اون عزت و اون سلطنت و عجیب که جن و انس را به سیطره خود در آورده بود همه از بین رفت و ورثها قوم آخرون، دیگران آمدند جای او نشستند. بعد فرماید تلکم تلکم ساکه، اگر چشم ارزی بخورد گرشتران رای شما درد چون رای شما عبرت هم. بعد فرمود این الامالبه و ابناء الامالبه، کجا هست اون پادشاهان امالبه و شاهزادگان اونها؟ این الفراعنه و ابناء الفراعنه، فرعونها و پادشاهان مصری و شاهزادگانشون کجا رفتن؟ این اصحاب مدائن الرد الذين قتلوا النبيين وأطفأوا المرسلين المرسلين وأحيوا سنن الجبارين، اونهایی که کوشیدن نور نبوت را خاموش کنند، سنت انبیا را از بین ببرند، سنت جباران را زنده کنند، کجا رفتند؟ گویی که کجا رفتند این تاجوران یک یک؟ زیشان شکم خاک است آبستن جاویدان، مست از زمین لطیف گفته این شعر را، مست از زمین زیرا خوردد به جای می در چعت سر هرمز خون دل نوشروان، پرویز که بنهادی برخان تره زرین، زرین تره کو برخان رو کم تره کو برخان، کم تره کو من جنات و قلون و ضروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاشهین، کسرا و ترند زر پرویز و به زرین، برباد شده یک سر با خاک شده یکسان. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در سفینه البهارشان نقل می کنند از امام صادق علیه السلام که وقتی رودی جناب داوود علیه السلام از شهر خارج شد در میان بیابان، مشغول شد به تلاوت زبور، همه کوه ها و درخت ها و پرن با اون که گناده در آقا داوودن نافذن یا جبال عبدی معه و تیر، پرندگان و کوه ها هماهنگی با جناب داوود می کردن وقتی زبور رمید کوه معبدی داشت از اجتماع دوری کرده بود، اونجا مشغول عبادت بود، از صدا و همهمه موجودات پی برد که جناب داوود مشغول تلاوت زبوره. خب این خودش یه اجازی بود برای حضرتی، این مطالبی برای معبد خود مشغول صحبت بود. حتی در اون عابد شما در این مدتی که مشغول عبادت هستی و از اجتماع و شواغل برکنار هستی، آیا شابهان شده از که حوث التزاز لذت بردن از دنیا در دلت پیدا بشود؟ که از دنیا و لذت پیدا می شود چه می کنی که از این حال منصرف می شوی؟ گفت که داخل این غار می روم که در نهی هست اون را تماشا می کنم و این حال حوث به دنیا از دلم برداشته می شود. و با هم آمدن در میان غار، انسان مرده ای هم اون تخت افتاده، یک قسمتی هم استخوان‌های پا و دست مرده روی تخت، و لوحی آهنین روش جملاتی نوشته که دار اون جمجمه و تلی استخوانی انسانه، رو اون نوشته است که انا ارواسلم، خودش رو معرفی کرده که این همین کسی مرده است، انا ارواسلم ملک تو الفتنه
و بنیت و الف مدینه و شتست و الف بکر آر انصارت ترا فراشی و الحجارت و وسادتی و دیدان و الحیب تمانی لا یغتر رو به دنیا. من اسمم ارواتنه هزار و عاقبت کار من به اینجا منتهی شد که خاک شده است بستر من و این تخت سنگ ها ترمه ها و مور و مار ها شده است همسایبان من. کسی که مرا ببیند فرید و فرید را یغتر رو به دنیا. این بانگ از مزار سکن که امام هم علیه السلام و اینی احذرکم الدنیا، من شما را پرهیز میدهم از دنیا. اینی احذرکم الدنیا فانها خلوت خضره، اون دنیا خیلی شیرینه به حسب ظاهر، به ظاهر آدم شیرین است و شاداب. حفت به شهوات، محفوظ به شهوات، احواء نفسانی، تمایلات حیوانی میخواد از او بهره برداری کند. اما ناتدو محبرتها، مراقب باشید سرودش دوام ندارد. ولا تؤمن فجعتها، به طور ناگهانی دردها بر جان آدم بریزد هیچ انسان اطمینانی ندارد. غرارتون زراره، اکالتون غواله، می فریبد، زیان می زند، می خورد و هلاک می کند. غرارتون زراره، این جمله از این کوتاه‌تر و پرمحتواتر نمی شود که فرمود از دنیا تغر و تضر و تمور، بسیار کوتاه ولی جامع. از دنیا تغر و تضر و تمور، دنیا می فریبد و زیان می زند و می گذرد. اول میاد به آدم یه چهره خوبی جذابی نشان میدهد، دنبالش میدود انسان. وقتی گرفتار کمند انسان شد، انواع اقسام گرفتاری ها مشکلات بر سرش میریزد و رد میشود و ولش میکنه. از دنیا تغر و تضر و تمر، ولذا فما خیر دارن تنقض و نقضل بنا، چه ارزشی دارد اون خانه ای که علت دوام مانند ساختمانی که پی این خشته ها خیلی بعد از دیگری بکشن ویران شود. علت دوام یک نفس که میزنید این کاخ عمر شما ویران میشود. آیا جای دل بستن هست؟ ادعو مفترض الله علیکم من طلبتکم، خدا کرده اون را بر خود فرض بگیرید، دنبالش بروید. و اصل او دعوت الله مرگ را به گوش شد به گوش های خودتون بشنوانید. این پنده را از گوشهای خود بیرون بیاورید که بانگ جناب ازرائیل همشون به جان شما به گوش قلبتون برسه. اصل او دعوت الموت آزانتون قبل ان یدعا بکن، قبل از اینکه شما را بیان ببرن خودتون را بیرون بکشید. همین الان دعوت موت را به گوشتون برسانید. ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و این زهکو، انسان های ترکیر سرد و رو سهره کن در یان مردم خندانه، یشتون از روح شراوان است. سمگینم تا چه؟ تا اون موقعی که اثرات بگذرن، تا آدمی اثرات نرسیده که خزنه بهش بگوین سلام علیکم تبتم فتفلوها خالدین، تا به اونجا نرسیده هم انسان های عاقل همه برامدان هم باشه، در حال سجده هم عبادت هم باشه، هم عبادت هم شد دمشون دادن به چه حال خواهد رفت؟ در اول قبر و برزرخ اینقدر ما عقباتی سر راه داریم، هیچ نمیدونیم که به کجا وضع ما منتهی میشود. انا دوام حال تضرع در پیشا و خدا توسل و اولیاء و خدا انسان باید داشته باشه. جز خدا کسی نمیشود آدم مطمئن بشود بگید خب بگید تمام کارم درست شده. خدا و حسین خدا، یا ابا عبدالله حسین صلی الله علیه، یا ابا عبدالله، تمام این چشم امید ما برکت با کفایت که از مولای ما. ما هیچی واقعش اینه وقتی در خود می نگریم هیچی نداریم. این آدم فقط خودم را عرض می کنم، آدم در مدت عمرش که هم نگاه می کند و به قول خودش در حال عبادت بوده، درس بوده، بحث بوده، مطالعه بوده، نمیدونم ارشاد بوده، چه بوده، همه اینها را وقتی فکر می کنه اینقدر آلودگی ها دارد، اینقدر آفت ها دارد که هیچ نمی تواند دلگرم به اینها بشود. ولی یک قلبی که کانون حب حسین علیه السلامه، این را آدم دلش گرم می
اونی که حب حسین علیه السلام، ما امیدواریم همین محبت تمام این کمبودهای اعمال ما رو جبران کنه، در نماز ما، در روزه ما، در حج ما، در عبادت ها و اشکال جبران کنه. ولذا روز عاشورا پیغام داده به همین دوستانش، اون قلبهایی که محبت او را دارند، ای کاش بودید لیت کن سیدیان قرآن مصیبت ها سیاد رسی بودانش تذکر میدهد و راجب این مصیبت ای کاش بودید این مصیبت هم را میدیدید شیفه از تصدیل تصدیل بچه هم را روی دستم گرفته بودم، از اونها جرعه آب میخواستم برای این تصدیل که در حال جن دادن بود، شیفه از تصدیل تصدیل فعبو ایر همونی رحم بر بچه شیر کار نکردم، به جایی که آب بدهم تیر شعره زهرآلود بر حلقش زدم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم و بحق موالين الأئمة المعصومين يا الله يا رحمة. خدایا به حرمت شیرخوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما و آبروی امام زمان آبروی امت شیعه را در دنیا حفظ کن و آبروی امام زمان آبروی علماء اعلام مروجین اسلام مخصوصا قائد معظم انقلاب در دنیا حفظ کن، طول عمر و سلامت کامل بهشون عنایت کن، راه برپایگانی خدای شفای عاجل بهشون عنایت کن، رزمندگان ما را فاتحاً و سالمن به اوشان برگردان، سلامت جسی و روحی به همشون عنایت بفرما، مصدومین مجروحین شفای عاجل عنایت بفرما، مفقودین اسرا به اوشان برگردان، به همه ما فوزی و بهره برداران فوری مصدومن بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من ورع الفاتحه.